باعث میشه که در واقع اتفاقات قشنگی رقم بخوره و ما امروز فدراسیون همگانی و هیئت‌های ورزش همگانی در کنار تمام در واقع ادارات دارن تفاهم‌نامه‌هایی رو می‌بندن و اقداماتی رو انجام میدن که انشالله بتونیم مقابله بکنیم با کم تحرکی مردم و تو این شرایط خاص سلامتی، نشاط و شادابی رو برای مردم عزیز کشورمون و اینجا هم استان سیستان و بلوچستان رقم بزنیم. و من واقعا تشکر میکنم آقای کاظمی عزیز از شما و تمام همکاراتون در رادیو و ورزش که دغدغه‌تون بحث سلامت و نشاط افراد جامعه است و در واقع کمک میکنید به فدراسیون های ورزشی از جمله ورزش همگانی، چرا که اگر شما نباشید هیچ اتفاق شاید نیفته به اون صورت جدی و شاید مردممون اون اطلاع و آگاهی لازم رو پیدا نکنن.
خواهش میکنم، این وظیفه ما سرکار خانم. آخرین سوالم فقط در ارتباط با جمعیت آماری شماست، این که آیا تعداد زنان ورزشکار با تعداد مردان ورزشکار تناسب معقولی داره یا نه خیلی کمتره؟
خدمتون عرض شود سال 98 تو ارزیابی که صورت گرفت، خب ما نزدیک به 200,000 نفر تو فعالیت‌های ورزش همگانی شرکت داشتن که از این جمعیت 10,000 نفرشون به صورت ورزشکار سازمان یافته عضو فدراسیون ورزش‌های همگانی و هیئت ورزش‌های همگانی استان شده بودن که بخش اعظمشون رو بیش از 80% جمعیت و مخاطب ما بانوان هستن.
بسیار
عالی. استان سیستان و بلوچستان بانوان خیلی رغبت و تمایل بیشتری برای انجام فعالیت‌های بدنی دارن.
آرزو موفقیت توفیق برای شما و همه همکارانتون در هیئت ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان دارم.
متشکرم از شما.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. تو همین برنامه اشاره کردیم به شکل گرفتن ورزش همگانی در کشوری مثل استرالیا. بذارید سراغی از کشورهایی که فرهنگشون به ما نزدیکتره هم بگیریم، بریم سراغ ژاپن. سازمان‌های دولتی تاثیرگذار و تصمیم ساز در ورزش ژاپن بسیار متنوعند. سیاست‌گذاری و نظارت کلی فعالیت‌های ورزشی رو وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی بر عهده دارند. یعنی 1, 2, 3, 4 وزارتخونه بحث ورزش رو دنبال می کنند. از سازمان های دولتی ژاپنی که متولی ورزش همگانی هستند، وزارت ورزش است، وزارت فرهنگ و ورزش و همینطور وزارت علوم و تکنولوژی. اما از سازمان های غیر دولتی چند بخش مختلف وجود داره، مثل انجمن ورزش های آماتور ژاپن یا جاسا که 53 تا فدراسیون ورزشی و 47 انجمن ورزشی داره، مرکز ارتقای سلامت و آمادگی جسمانی ژاپن که انجمن آمادگی جسمانی ملی و مرکز ارتقای سلامت رو در خودش داره، مرکز ورزشی ساساکاوا که مأموریت نشر و توسعه ورزش همگانی رو داره و همینطور انجمن ملی تفریحات ژاپن که ترغیب افراد برای پر کردن اوقات فراغت رو بر عهده داره. درصد مشارکت مردم ژاپن در فعالیت‌های منظم در مردان 64% و در زنان 33%. محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی در پسران ژاپنی بسکتبال و در دختران ژاپنی والیبال. بسید سراغی هم از کشور کانادا بگیریم. طبق آمار رسمی سال 2010 در کشور کانادا 7.5 میلیون کانادایی بالای 15 سال به طور منظم ورزش میکنند. پیاده روی جزو محبوب ترین ورزش ها در این کشور، سن 15 تا 19 سال در این کشور سن هدف مشخص شده و بالاترین آمار مشارکت در فعالیت های بدنی مربوط به این سن، آماری نزدیک به 60%. بریم به سراغ مرکز صحبتمون. رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی جناب آقای دکتر افشین مولایی عزیز، سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدا قوت.
زنده باد دکتر، حالتون چطوره؟
دعاگوی شما هستم و از اینکه صدای گرم شما رو میشنوم بسیار خرسندم.
باعث افتخار قربان. ما از همیشه با عنوان یکی از خوبان ورزش یاد می‌کنیم، به خصوص با اون ورزشایی که در منزل انجام میدین و همه رو ترغیب می‌کنی.
ما خدمتگزار
شما بزرگ
مردم بزرگ حضرت عالی هستیم.
این لطف شماست. چند دقیقه پیش داشتیم صحبت میکردیم با سرکار خانم مشهدی در سیستان و بلوچستان، یه اشاره خیلی جالبی کردن که شما یک دستورالعملی رو فرستادید برای استانها که ورزشکارا برن سراغ اهدای خود. یه حرکت خیلی زیباست، خیلی زیباست. من خواستم از همینجا تشکر کنم از شما، تیم خوشفکرتون، و حالا بشینم باهاش صحبت های شما از افکار و برنامه های شما بشنوم.
خیلی ممنونم از این که به ورزش همگانی توجه میکنید، ورزشی که سلامت آحاد مردم ایران رو مورد توجه قرار میده. همونطور که بهتر از من مستظر هستید، متاسفانه تمدن فعلی و شیوه زیست ما در دنیای صنعتی میراثی رو برای ما به ارمغان آورده به نام کم تحرکی روزافزون. بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، کم تحرکی در میانگین ملی به 56% رسیده و این رقم برای بانوان ما 64% هست. من به عنوان یک ایرانی وقتی میشنوم که بانوان ما 64%شون فعالیت بدنی و ورزشی کافی ندارن، بسیار نگران میشم و این به ما این پیام رو میرسونه که ما نتونستیم در فرایندها، برنامه‌ها و اقداماتی که در سطح ملی خانواده بزرگ ورزش انجام داده، کارایی و اثربخشی لازم رو به گونه‌ای که ورزش و فعالیت بدنی جزء سبک زندگی مردم بشه موفق نبوده. این که دلایل متعددی داره که قطعا جای بحث عمیق‌تری رو می‌طلبد، اما فدراسیون ورزش های همگانی با احساس و آگاهی از پیچیدگی هدف مد نظر که اصلاح سبک زندگی است، سعی کرده با رویکردهای جدید که کارایی لازم رو برای ما به ارمغان بیاره به سراغ موضوع کم تحرکی برود. همونطور که مستظر هستید، کم تحرکی بخشی از اخلاق ماست، بخشی از رفتار ماست، بخشی از سبک زندگی ماست و اگر ما بخوایم این آرزه دوران صنعتی رو مدیریت بکنیم، طبیعتاً بایستی به سراغ ابزارها و رویکردهای متناسب با تغییر رفتار برویم. در دنیای امروز رویکردهای متفاوتی برای تغییر رفتار مخاطب وجود داره که اولین نکته‌ای که ما در خانواده ورزش همگانی بایستی بهش توجه بکنیم این است که اساساً دانش سازمانی خودمون رو راجع به تغییر رفتار در کانونهای جمعیتی باید افزایش بدیم. یعنی تا قبل از این ما فکر میکردیم که با برگزاری رویداد میتوانیم به مشکل کم تحرکی ملی پاسخ مناسب بدیم، اما شرایط موجود نشون میده که این تحلیل دقیق و مؤثری نیست. بنابراین ما از رویکردهای بایستی در دستور کارمون قرار بدیم و استفاده کنیم که اینها بتوانند تغییر رفتار رو در گروه مخاطب انجام بدن. آخرین رویکردی که جامعیت لازم رو داره رویکرد بازاریابی اجتماعی است. رویکرد بازاریابی اجتماعی به دنبال این است که با مطالعه ویژگی‌های گروه‌های مخاطب و آشنایی با موانع مشارکت اونها در فعالیت‌های ورزشی، آشنایی از رقبای فعالیت ورزشی برای اون قشر خاص و با استفاده از اصول بازاریابی سنتی محصولی رو که در ورزش همگانی تولید می‌کنه در محل مناسب با استفاده از جذابیت‌های مورد نظر به مخاطب ارائه بدن. با همین نگاه در دوران کرونا ما به سراغ طرح‌هایی رفتیم که ویژگی‌های مخاطب رو مد نظر قرار بده و شرایط کرونا رو لحاظ بکن. اولین کاری که با اجازه شما انجام دادیم یک کمپینی بود به نام آماده باش که ظرفیت‌های موجود رو بررسی کردیم. تمام انجمن‌ها و کمیته‌های ملی ما که بیش از 52 انجمن و کمیته است و روز به روز همین‌ها دارن افزایش پیدا می‌کنن و همچنین 31 هیئت استانی و شهرستان‌های مورد نظر رو متناسب با ظرفیت‌هاشون در یک کمپین با رقابت بسیار بالا وارد کارزار کردیم و باعث شد هزاران فایل و برنامه ورزشی تحت فضای مجازی با محوریت خانواده در اختیار خانواده‌های محترم قرار بگیره و اون 50 روز یکی از پرکارترین دوره‌هایی بوده که به عرض کنم اظهار نظر دوستان برای هیئت‌های استانی ما و کمیته‌های ما تعریف شد. بعد از اون بلافاصله به سراغ پروژه آوای ورزش در همسایگی رفتیم. مستحضر هستید که باشگاه‌های ما غالبا تعطیل هستن و مردم نمیتونن به اون باشگاه‌ها مراجعه بکنن. در این طرح آوای ورزش در همسایگی 1000 مربی رو در سطح کشور، مربیان ورزش همگانی رو هماهنگ کردیم تا به نزدیکترین مجتمع مسکونی که امکانش هست پس از هماهنگی لازم بتونن در محیط مجتمع مسکونی با رعایت فاصله اجتماعی 1 ساعت در روز صبح یا بعد از ظهر رو به انجام حرکات ورزشی و کمک کردن به مردم برای این مشارکت عرض کنم اقدام بکنن که خوشبختانه این طرح به خوبی داشت پیش می‌رفت و هنوز هم داره انجام میشه، اما به دلیل قرنطینه بودن بعضی از شهرهای ما که تعدادشون هم متاسفانه زیاد است با چالش اجرایی مواجه شدیم که طبیعتاً باید این موضوع رو مد نظر قرار بدیم. من فکر کنم طولانی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم آقای دکتر، یه سوال، این که ورزش رو بخوایم مجازی دنبال بکنیم به شکل‌های مختلف داره از طریق فضای مجازی انجام میشه، اما یه مشکل این وسط هست، اون هم اینه کسانی که الان دارن ورزش رو تدریس میکنند آیا در اون جایگاه هستند، اطلاعاتش رو دارند و فرض بفرمایید ورزشی رو که در فضای مجازی تدریس میکنند اگر خدای نکرده کسی که میخواد اون ورزش رو انجام بده دچار مشکلی هست، دردی داره، نقصی در بدن داره، با انجام اون ورزش دچار مصیبت بعد از ورزش نشود، تأیید این که چه کسانی این ورزش ها رو انجام بدهند الان به چه شکلی است؟ آیا مجموعه خاص این کار انجام میده؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید ما اگر بخوایم برای یک نفر برنامه ورزشی رو طراحی بکنیم طبیعتاً باید یک اطلاعاتی رو از فرد داشته باشیم. این شرایط نرمال و کاملا منطقی شد، اما در شرایط کرونا طبیعتاً تمام پروتکل‌های ما دچار تغییر خواهد شد. نکته قابل توجهش که میشه روش استناد کرد این است که خوشبختانه عمده انجمن‌ها و کمیته‌های ما در رأسشون و همچنین بدنه اصلی مربیان ما افراد تحصیل کرده هستند. این یک نکته. نکته دوم، ما در تمریناتی که دوستان ما در صفحات مجازی در عرض کنم سایت های مختلف ارائه میدن قابلیت عرض کنم نرمال یا عرض کنم اون شدت میانه رو که همه دوستان بتونن انجام بدن هدف هست و خانواده کانون توجه هستی. در این خانواده تاکید کردیم که پدر بزرگ هست، کودک هست، مادر هست، پدر هست، یعنی شدت تمرینات ما شدت بهینه و بالایی نیست، شدت متوسط نیست و بعد محیط خانه هم اساسا اجازه نمیده که شما بخواید حرکات خیلی پرتنشی رو انجام بدید. اما نکته که شما میفرمایید یه نکته قابل توجه است که ما در 2-3 روز آینده یک سمیناری داریم با هیئت‌های استانی و انجمن‌ها. من همینجا از شما تشکر می‌کنم. این موضوع رو علی‌رغم تاکیدات قبلی باز هم تکرار خواهیم کرد که چگونگی اجرای ورزش کنترل کنن و مراقبت کنن که منجر به آسیب انشاءالله نشه.
دقیقا. آقای دکتر، یه بحث هم این هست که آیا ما میتونیم تعریفی داشته باشیم که مربیانی که میخوان ورزش همگانی انجام بدهند ارزیابی کیفی بشن، سطح کارشون رو مثل یک شناسنامه براشون تعریف بکنیم؟ یه مثالی بذارید بزنم. الان تو خیابونی رد میشیم، 3 تا 4 تا مغازه میبینیم که همه تعمیرکار ماشینند، اما من نوعی که از اون محل برای اولین بار رد میشم به هیچ عنوان برام قابل تشخیص نیست که مغازه اول واقعا تعمیرکاره یا مغازه آخر یا مغازه وسطی. این که یه ارزیابی کیفی یا به قول خودمون ستاره دار کردن شخص ها به چه شکلی انجام میشه، برای این هم برنامه‌ای دارید؟
ببینید، نکته خیلی خاصی رو دارید مطرح میکنید. ما الان در شرایط موجود پیشفرضمون این هست که مربیان با توجه به عمیق‌تر شدن تجارب و دانششون میتونن در سطوح بالاتر مربیگری خودشون شرکت کنن و با گرفتن مدارک مربیگری درجه 2، 1 و بین‌المللی و ملی عملاً بیانگر این هست که این مربی از سطح دانش و مهارت‌های بالاتری برخوردار نسبت به سطوح پایین‌تر. اما شاید برای مخاطب عام که برای اولین بار به مربیان ما در انجمنها و کمیته‌های مختلف مراجعه می‌کنه، این شاخص قابلیت جامعی نداشته باشه. ما روی موضوعی که شما می‌فرمایید فکر خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم حداقل در دوران کرونا مربیانی که توانایی بیشتری در انتقال پیام‌های آموزشی و اجرای حرکات ورزشی در فضای مجازی و عرض کنن فضای وب دارن رو یه بررسی مجددی بکنیم. برای پیشورز خانواده ورزشی هست که مربیانی که به سطوح بالاتر ارتقا پیدا میکنن لاجرم از توانایی ها و مهارت های بیشتری برخوردارن، و اگر کیسی مخالف این موضوع در پرونده فعالیت اون مربی مطرح بشه، طبیعتا در کمیته های انضباطی یا عرض کنم خدمت شما کمیته مربیان فدراسیون ها یا کمیته ها و انجمن ها و همچنین هیئت های استانی اون موضوع بررسی میشه. معمولا اگر مربی دچار اشکال باشه با بازخورد هایی که به کمیته مربیان ارائه خواهد شد یا اصلاح میکنن یا در نهایت نسخه کامل تری رو برای مربی خواهند پیچید.
زنده باد. من گهگاه به این فکر میکنم ای کاش اون بحث مدیریت کلان کشوری، بحث توسعه ورزش همگانی رو میشد بر عهده شما بگذارند، به عنوان کسی که هم به خوبی اطلاعات دارید راجع به این قصه، همین که قدرت مدیریتتون اولا ثابت شده است. یکی از مشکلاتی که الان در کشورمون میبینیم کارهای موازی است به یک شکل همسو با تفاوت بسیار زیاد با ساعت‌بندی های مختلف. ای کاش میشد در جلسات ورزش شورای ورزش همگانی، من خیلی دارم خواست اون جلسات حضور پیدا کنم، متاسفانه فعلا قسمت من نشده.
ما با افتخار دعوت میکنیم. تشکر.
این لطف شماست.
ما یاد ندید چون بالاخره رسانه، کارشناسان رسانه حتما نقطه نظرات ارزشمندی رو میتونن به ما یاد بدن.
این لطف شماست. از طرف دیگر دوستان ما در وزارت بهداشت هم یه مشکل خیلی بزرگی که مقابلمون هست این هست که تفکیک مربی خوب با بد، تفکیک راهکار مناسب برای کارکنان. ببینید، ما فرض بفرمایید 20 مدل پرستار رو در مجموعه وزارت بهداشت داریم، یکی در اتاق عمل است، یکی در نمیدونم بخش اورژانس، یکی در سی سی او، یکی در آی سی او. نوع کارهاشون خیلی فرق میکنه، اما بحث ورزش همگانی برای همشون یکسانه و میتونه غالب باشه بر همه امور ما. ای کاش میتونستیم تو این بحث با شما یه همکاری نزدیکتر داشته باشیم. هر زمان که شما صلاح بدونید ما میتونیم یه اتفاق مشترک بین ورزش همگانی، وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما رو به یک نتیجه برسونیم که انشالله همه بتونند استفاده بکنن.
عرض کنم نکته‌تون بسیار درسته. ما اعضای یک تیم هستیم، همونطور که در تیم فوتبال فوروارد با هافبک و نهایتاً خط میانی تعامل هوشمندانه رو برای تحقق هدف داره. ما برای کاهش کم تحرکی و بهبود شاخص‌های تندرستی در سطح ملی یارانی داریم. قطع به یقین وزارت بهداشت و درمان با کارشناسان بسیار قوی و فرهیخته‌ای که در مجموع این عرض کنم وزارتخانه وجود داره اثر بسیار زیادی رو میتونه در این حیطه داشته باشه، و خوشبختانه ما در 2 سال گذشته تعامل سازمانیمون رو با این دوستان افزایش دادیم، به گونه ای که در شرایط موجود سندی رو داریم به نام سند فعالیت بدنی. این سند فعالیت بدنی با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش اگر اشتباه نکنم تدوین شده، و این سند بیس اسناد فدراسیون ورزش‌های همگانی هم هست، یعنی به دلیل تعاملی که ما اونجا با دوستان داشتیم و اثر بخشی کلید واژه‌هایی که در این سند و پروژه‌هایی که مطرح شده، اون پروژه‌ها الان دقیقاً پروژه‌هایی است که ما در با کمی تغییر در فدراسیون ورزش‌های همگانی داریم انجام میدیم. من به نظرم میاد یکی از چالش‌های پیش روی کاهش کم تحرکی در سطح ملی جزیره عمل کردن سازمان‌های مرتبط هست که نسخه شفابخشش میتواند شورای عالی ورزش باشه که جدیداً با تصویب قانون جدید ورزش این امکان برای وزارت خونه به وجود آمده که با شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به ریاست محترم جمهور و عضویت وزرایی که حضرت عالی نام بردین، یکیشو وزارت بهداشت و درمان، ما بتونیم در سطح ملی چالش‌های ملی خودمون رو در حوزه کم تحرکی به خوبی مدیریت کنیم، مشروط بر اینکه در وزارت ورزش اولویت نخست مدیران ارزشمند و محترم اون وزارتخانه ورزش همگانی به عنوان ورزش ملی ما باشه.
انشاءالله آرزو موفقیت، سربلندی میکنم برای شما و تیم بسیار خوبتون و همینطور شخص جناب عالی.
قربان شما. من خواهش میکنم اگر ممکنه 30 ثانیه من وقت بدید که از هر شنونده عزیزی که صدای حقیقی رو میشنوه خواهش بکنم برای سلامت خودتون در هفته 150 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط داشته باشید، کرونا رو جدی بگیرید تا انشالله به حول و قوه الهی از این پیچ خطرناک بتونیم به سلامت عبور کنیم.
زنده باد، انشالله همیشه همینطور تندرست و خوب.
خدا نگهدار، خدا نگهدار، موفق باشید. یا الله.
سعی کردیم در این مدت کمتر از یک ساعت اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بدیم. امیدوارم شنیده باشید، پسندیده باشید. اگر گله‌ای هست حتما به ما انتقال بدید. شماره تلفن 162 رادیوی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. راهکار پیشنهادم از طریق شما برای بهتر شدن برنامه روی چشم‌های ما جا داره. هر جا هستید خداوند یار و نگهدار همتون. تنتون سلامت، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
شادی بخش گم شده زندگی خیلی از ماست. یعنی اینقدر که میتونیم تو زندگیمون دلیل برای ناراحت بودن پیدا کنیم، نمیتونیم دلایلی برای شاد بودن پیدا کنیم. دیگه شاد کردن دیگران که امر پیچیده تریه و توی این اوضاع احوال این روزا شاد بودن کار سختری هم شده. اما کارشناسایی که سالها روان انسان رو مورد پژوهش قرار دادن میگن نشدنی نیست، باید راهش رو پیدا کرد.
برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ فردا با شنونده‌هاش راجع به راه‌های شاد بودن در این روزها صحبت می‌کنه.
پرویز جمالی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ بخش های متنوع و مختلفی داره. سه شنبه قصد داریم در مورد شادی صحبت کنیم. از شنوندگان پرسیدیم چطور میتونید دیگران رو شاد کنید، یا اصلا خودتون آدم شادی هستید یا نه.
شیوع گسترده و لجام گسیخته ویروس کرونا و عواقب و مشکلاتی که به وجود آورده و زندگی هایی که نابود کرده باعث شده خیلی چیزها تحت تاثیرش کمتر به چشم بیان، مثلا بیماری های دیگه ای که اونها هم درمان ندارن و زندگی بشر رو نابود میکنن، مثل ایدز.
در آستانه روزهایی که در تقویم برای توجه به بیماری ایدز قرار داده شده، فردا برنامه پاسخگوی سلامت هم در همین مورد صحبت میکنه.
پاسخگو
زهرا حاجی‌زاده هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. ما در آستانه اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز هستیم. 4 تا 10 آذر به نام هفته اطلاع رسانی ایدز هم نامگذاری شده. به همین دلیل در برنامه پاسخگوی 4 آذر به موضوع ایدز و راه‌های پیشگیری از اون می‌پردازیم. با حضور سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ عفونت در بیماران نقص سیستم ایمنی. علاقه‌مندان به برنامه پاسخگو میتونن هر روز این برنامه رو از موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز ساعت 15 تا 16 بشنوند.
وقتی که قراره بیشتر از قبل تو خونه بمونیم و در کنار خانواده ساعت‌های بیشتری رو سپری کنیم، باید راه‌هایی هم برای خوب و خوشگذروندن این ساعت‌ها پیدا کنیم. مثلا آشپزی. شما دستپختتون چطوره؟ اگه هم بده ناراحت نباشید.
به دور همی رادیو سبا که با نام در خانه بمانیم سه شنبه تقدیمتون میشه همه دعوتید.
سلام، وقت بخیر. من محمد رضا قلمبر هستم.
من هم محمود قناتوش هستم. به مدت 2 هفته با ویژه برنامه در خانه بمانیم در خدمت شما این شبکه رادیوی سبا
از ساعت 9 تا 11 و برای سه شنبه در تاریخ 4 آذر ماه با موضوع دستپخت در خدمت شما هستیم.
طب سنتی ایران در طی قرن‌ها و بر اساس تجربه‌ای که مختص این آب و هوا و مزاج مردم این سرزمینه شکل گرفته و اگر به درستی و در جایگاهی مناسب ازش استفاده بشه و اونقدری که حکمای این طب از گذشته‌های دور بیان کردن ازش انتظار داشته باشیم، بسیار مفید و تاثیرگذاره.
و به همین دلیل هم هست که بر بچه‌های رادیو جوان فردا شب رأس ساعت 9 براتون یه پیشنهاد ویژه دارن از طب سنتی.
رادیو جوان هر شب ساعت 21 یه بحثی پیشنهادی داره.
موج اف ام ردیف 88.
ما رو بشنویم.
اکرم زمانی هستم. قراره که از اول آذر ماه هر شب ساعت 21 تا 21:45 به اتفاق همکاران خوبم از گروه دانش شبکه جوان همراه شما باشیم با برنامه بسته پیشنهادی. ما هر شب با حضور یکی از متخصصین طب سنتی درباره راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامتی شما صحبت می‌کنیم. ساعت 21 بسته پیشنهادی تقدیم شما میشه. ما رو بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
واحد تولیدی پیکسار، آمیزه از هنر و سنت و کیفیت، نمادی از کیفیت بی‌سابقه و شکوفایی در کالای ایرانی. پیکسار، راحتی در آشپزخانه و کار.
مزه غذا رو چند برابر کن، لاویز اینجاست همه رو خبر کن. زیتون و خیاشون چه بی نظیره، سس سالاد هزار جزیره. سس سالاد فرانسویشم، سس گوجه تند و معمولیشم. مایونز با روغن کم میسازه، اسمشم دهن و آب میندازه. چون لاویزه آب لاویزه تو غذا میریزه، اینه که غذامون همیشه لذیذه. کنسرواش متنوعه در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه، لوبیا با قارچ و خوراک بادم جون، نخود فرنگی و ذرتم اینجا. آیه ماکارونی با قارچی میشه، کلی طرفدار داره همیشه. چون لاویزه.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک ماکارون دنیای جدید از اطر و مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه. یک ماکارون
طعمی نو، حسی نو، با ژیک ماکارون.
همراهان همیشگی